سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. بر اساس گزارش ها، لاری های حامل کالاهای تاجران افغان پس از نزدیک به یک ماه تأخیر وارد هند شدند. رسانه های هندی روز جمعه گزارش دادند که برای اولین بار پس از درگیری اخیر بین هند و پاکستان، لاری های حامل کالاهای تجاری بازرگانان افغان از پاکستان عبور کرده و وارد هند شدند. از 24 اپریل به این سو، لاری های حامل کالاهای تجاری تاجران افغان به مقصد هند اجازه عبور از خاک پاکستان را نداشتند. روز جمعه 8 لاری حامل 150 تن میوه خشک تاجران افغان که بین لاهور و بندر واگا متوقف مانده بودند، وارد بندر عطاری هند شدند. بیکه و جای رئیس اتاق بازرگانی خارجی هند از این اقدام استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که لاری های بیشتری از افغانستان از طریق پاکستان به هند برسند. پاکستان پس از حملات طرف جیونه هند هر گونه سفر به خاک هند را ممنوع کرد. در 22 اپریل 26 نفر در حمله به گردشگران در پلگام کشمیر هند کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد و حملات طرف جیونه را آغاز کرد، اما پاکستان اتهام هند را رد کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، و الکسی اوورچوک، معاون صدر اعظم روسیه، روز جمعه رسما اولین مجمع تجاری افغانستان و روسیه را در حاشیه مجمع جهانی اقتصادی کازان افتتاح کردند. دفتر ملا برادر در بیانیه اعلام کرد که معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در امور اقتصادی در این دیدار گفته است که آنها آمادند تا تونل دوم سالنگ را برای ارتقای تجارت و ترانزیت با روسیه واسطه مرکزی بسازند. و از روسیه خواست که بر اساس تخصص فنیش در این زمینه با افغانستان همکاری کند. در این نشست الکسی اوورچوک، معاون صدر اعظم روسیه، گفت که کشورش از افغانستان با ثبات و توسعه یافته حمایت می کند و توسعه افغانستان به نفع کل منطقه است. روابط بین طالبان و روسیه رو به بهبود است، به ویژه پس از آن که روسیه طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه خود حذف کرد. اردوی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که به بنادر حدیده و سلیف در یمن که تحت کنترل حوثی‌ها هستند حمله کرده است. با گفته اردوی اسرائیل، این حملات تأسیسات شورشیان حوثی مورد حمایت ایران را نابود کرده است. اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که از این بنادر برای انتقال تسلیحات استفاده می شود و این مثال دیگری از بهره برداری سیستماتیک و بدخانه حوثی‌ها از زیرساخت‌های غیر نظامی برای پیشبرد فعالیت‌های تروریستی است. اسرائیل این حمله را دو روز پس از آن انجام داد که اردوی این کشور بارها به ساکنان بنادر هشدار داده بود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، پس از این حمله به شورشیان حوثی هشدار داد که منتظر حملات بیشتری باشند. نتانیاهو همچنین گفت که آنها آماده نیستند که فقط دست روی دست بگذارند و اجازه دهند حوثی ها به آنها حمله کنند. و کمیته المپیک لس آنجلس اعلام کرد که در صورت انتخاب این شهر برای میزبانی بازی های المپیک 2026 خدمات تاکسی هوایی را به تماشاگران ارائه خواهد کرد. این کمیته اعلام کرد که برای رهایی هواداران المپیک از ترافیک سنگین شهر با شرکت هوایی آرچر ایرلاینز برای همکاری مذاکره کرده است. قرار است شرکت آرچر خدمات تاکسی هوایی را برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک راه دهد. این شرکت روز پنجشنبه 15 می تعدادی از مسافران را با تاکسی‌های هوایی خود به میدان‌های ورزشی لس آنجلس برد. تاکسی هوایی مانند یک تاکسی معمولی 4 مسافر را حمل می‌کند و مانند هلیکوپتر هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. یک اداره ملل متحد میگوید که اخیراً بیش از 210 هزار مهاجری افغان از پاکستان و ایران برگشتند. اینکه وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه چگونه است از خودشان میشنویم.
ما در کشور ایران بسیار به یک وضعیت بد مواجه هستیم. اصلا ما نمیتوانیم تا نانوایی و دوکان برویم. مامورای کشور ایران آنان را به زور میکشند.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند که به دلیل پست‌های انتقادی از طالبان در این شبکه‌ها ماها زندانی شدند و شکنجه را تجربه کردند. فعالان حقوق بشر چی میگویند؟
طالبا از شروع حکومت دوباره‌شان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودند، در پای این بودند که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرند.
آلودگی صوتی در شهرها مشکلی که خواب و قرار را از افراد بیمار و غیر بیمار گرفته است.
کورانه ایلی چی بکرو که مریضان لگی
برکی خانواده ها در خانه بیمار دارد. طبیعی است که این صداهای بلند باعث ناراحتی روانشان می شود.
در مسائل جهان هم جزئیات نخستین روز مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول را دنبال خواهیم کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی را در کنار امواج متوسط و کوتاه می توانید از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم بشنوید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. می پردازیم به مطالب برنامه. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در هفته دوم ماه می بیش از 34,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. این اداره ملل متحد در گزارش تازه‌اش همچنان گفته که از آغاز ماه اپریل تا 13 می همچنان بیش از 186,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با ابراز نگرانی از روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از این دو کشور همسایه میگویند با مشکلات جدی روبرو هستند. همکارم سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیسیار اعلام کرده است که تنها در هفته دوم ماه می، یعنی از تاریخ 7 تا 13 این ماه، بیش از 34,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. در گزارش تازه‌ای که این اداره به تاریخ 16 می در وبسایت ریلیف منتشر کرده آمده است که از آغاز سال روان میلادی تا 13 می در مجموع 507,300 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند که از این میان 293,600 تن به گونه اجباری اخراج شدند. همچنان در یک گزارش جداگانه یونیسیار افزوده است که از اول اپریل تا 13 می 186,200 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که بیش از 35,000 تن آن به گونه اجباری اخراج شدند. بر اساس معلومات این اداره در هفته دوم ماه می بیش از 4,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند، اما درباره سرنوشت این افراد، این که در زندان باقی ماندن، آزاد شدن یا به افغانستان بازگردانده شدن اطلاعات مشخصی ارائه نشده است. در این حال شماره از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش بازداشت و اخراج اجباری میگویند که در این کشورها با دشواری های فراوان مواجهند. عارف، یکی از مهاجرین افغان در ایران، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما در کشور ایران بسیار به یک وضعیت بد مواجه هستیم. اصلا ما نمیتوانیم تا نانوایی و دوکان برویم. مامورای کشور ایران قانون به زور میکشند و لط و کوب میکنند. بسیار یک روی بد امرایشان میکنند. ما از مسئولین و نهادها خواهان ازی هستیم که پداد ما برسه و دست ما را بگیره. حتی افغانستان هم برگشته نمیتوانیم.
هدیه روشن، مهاجر افغان در پاکستان، نیز شکایت مشابهی دارد.
من کدام دردهایم را برایت بیان کنم؟ وضعیت بسیار خراب است. کسی دوباره به وطن خود رفته نمیتواند چون همه مشکل دارند. از مجبوری اینجا آمدند. با یونیسیار که زنگ میزنیم میگویند که کیس شما در پروسس است. این پروسس چه وقت تمام میشود؟ وقتی که ما را به افغانستان دیپورت کنند؟
پاکستان سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده است، اما این روند پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان یا ECC پس از تاریخ اول اپریل 2025 شدت یافته است. بر اساس گزارش یونیسیار از آن زمان تا کنون بیش از 1,000,000 مهاجر افغان به کشور برگشتند. در همین حال ایران نیز طی دو سال گذشته هزاران افغان فاقد مدرک را بازداشت و به افغانستان بازگردانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، ناامنی و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان پناه بردند، اما اکنون در کنار سایر مشکلات با خطر اخراج اجباری با آینده نامعلوم مواجهند.
در گزارش همکارم از شکایت مهاجرین افغان در پاکستان و ایران شنیدیم. حالا برمیگردیم به افغانستان، جایی که برخی منتقدان سیاست‌های طالبان به ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های از زندانی و شکنجه شدن دارند. آنان میگویند که به خاطر گذاشتن پست‌های انتقادی در صفحات اجتماعی بازداشت، زندانی و شکنجه شدند. این در حالی است که پس از محدودیت اخیر وزارت امر به معروف و از منکر طالبان بر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، چند تن از فعالان شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای اعترافشان را منتشر کرده و گفتند که دیگر مانند گذشته فعالیت نخواهند داشت. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
برخی از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان و ویژه مبصرین شبکه‌های اجتماعی به خاطر وضع محدودیت‌های مختلف بر آنها در افغانستان مدعی‌اند که به دلیل انتقاد از حکومت طالبان در صفحات اجتماعیشان زندانی و حتی با شدت شکنجه شده‌اند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با دلیل تبصره‌ای که برخلاف طالبان در فیسبوک کرده بود 3.5 ماه زندانی و به شدت شکنجه شده است. او وضعیت خود را در زندان چنین حکایت کرد.
آنها یعنی طالبان آیدی فیسبوک مرا ردیابی کرده بودند، از آن اسکرین‌شات گرفته بودند، مرا در حالت نگه داشته بودند که کسی را نمیگذاشتند که با من ملاقات کند و یا کدام ترتیبات دیگری برایم بگیرد. مرا مورد انواع شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند و آبی جوش را بالایم ریختند.
یکی دیگر از باشندگان این ولایت که تحت شرایط مشابه و به دلیل مشکل مشابه بازداشت شده بود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل یک پستش در صفحه فیسبوک در مورد آموزش دختران از سوی نهادهای استخبارات محلی بازداشت و شکنجه شده است.
فردای آن روز بعد از نوشتن فوراً از ولسوالی با من تماس گرفتند. استخبارات مرا خواست. فکر نمی کردم که چنین موضوع باشد. وقتی آنجا رفتم شروع به لط و کوب من کردند. موبایل مرا از من گرفتند و شکستاندند. مرا دستگیر کردند چون در مورد آموزش دختران پست کرده بودم. یک شبانه روز در ولسوالی در یک کانتینر مرا زندانی کردند.
این افغان ها مدعیان که ممنوعیت مطلق بر رسانه های اجتماعی، ستایش از حکومت جمهوری، انتقاد از کاستی ها و نهادهای طالبان، بحث در مورد رشوه، جعلکاری، آموزش دختران، کار و حقوق زنان، نوشته ها در مورد پرچم ملی، نوروز، سالگرد استقلال کشور و پست ها و نظریات با حامیان مختلف و حتی تشکیل دهنده احزاب مختلف در کشور از جمله جنبش تحفظ پشتون وجود دارد. اقارب و دوستان برخی از بازداشت شدگان نیز بر رادیو آزادی ادعا کردند که آنان به دلیل انتقاد از سیاست های حکومت طالبان بازداشت شدند. برخی از باشنده های ولایت هلمند، دوستان و اقارب عبدالمالک همدرد، عضو حرکت مردمی صلح و بشیر حنفی فارغ پانتون الازهر که با دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفتند که به خانواده هایشان هیچ معلومات داده نشده است و خانواده هایشان در مورد بازداشت آنها عمیقا نگرانی دارند. یکی از بستگان عبدالمالک همدرد مدعی است که او با دلیل یک پست در فیسبوکش بازداشت شده و از یک ماه به این سو در یکی از نهادهای استخباراتی در ولسوالی گرشک این ولایت زندانی است. با همین ترتیب دوستان بشیر حنفی نیز به رادیو آزادی ادعا کردند که وای بیش از یک هفته است که به دلیل مصاحبه با یک رسانه در مورد حقوق آموزش دختران بازداشت شده و در حال حاضر در شهر لشکرگاه در بند استخبارات طالبان به سر می‌برد. خانواده های آنان به دلیل حساسیت موضوع صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. این افغان ها در حال این ادعا را مطرح می کنند که حکومت طالبان پس از هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به استفاده غیر مشروع و غیر قانونی از شبکه های اجتماعی، چندین فعال شبکه های اجتماعی را بازداشت و ویدیوهای از اعترافات آنان را منتشر کرده است. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، به تاریخ 15 می ویدیوهای دو کاربر تیک تاک را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که از عملکردشان ابراز پشیمانی میکنند. یک کاربر شبکه اجتماعی مشهور به آرون پکاورد در این ویدیو اعترافی می گوید که او از سوی مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به اتهام صحبت کردن و برنامه هایش با زنان در تیک تاک احضار شده است. او وعده می دهد که دیگر با زنان ارتباط نخواهد داشت و از زنان داخل و خارج از افغانستان خواسته است که در بحث های زنده در تیک تاک شرکت نکنند. سیف الاسلام خیبر همچنین ویدیوی از تیک تاکر شیرعلی مبارز را که توسط طالبان در ولایت بغلان بازداشت شده بود منتشر کرد که اونیز در آن ویدیو از سخنان ابراز نظر تبصره کردن و عملکردهایش ابراز پشیمانی کرده است. هرچند مشخص نیست که این ویدیوها تحت چه شرایط ضبط شده و این اعترافات از این تیک تاکرها به دست آمده است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که با دلیل استفاده غیر مشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شده است گفته است که این وزارت با استفاده از صلاحیت و امکانات قانونی خود از فعالیت‌های تمام صفحات و اکانت‌های افراد یا گروه‌های نظارت می‌کند که با گفته او تلاش می‌کنند برای زیان رساندن به قواعد دینی و روحیه جامعه، زمینه را برای تعصب، توهین، انحرافات فکری و اخلاقی فراهم کنند. با این حال شماری از فعالان حقوق بشر این محدودیت‌ها را سرکوب بیشتر آزادی بیان و حقوق بشر و تنگ‌تر ساختن فضا و محیط اصلاح حکومت طالبان میدانند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری تحت نام رواداری بر رادیو آزادی گفت
طالبان از شروع حکومت دوبارهشان در افغانستان تا امروز در پای سرکوب فضای مدنی بودند، در پای زی بودند که حق گفتگو و ابراز نظر از مردم افغانستان بگیرند، فضا را تنگ کنند و این وضعیت بسیار طبعا نگران کننده است. یکی از این طریق میخواستند که افغانستان به دنیا بشناسانند یا که پیامهای به هموطنهای خود داشته باشند، کار بسیار ظالمانه و خلاف موازین حقوق بشری است.
قابل ذکر است که پیش از این شمار زیادی از افغانها در مصاحبه با رسانه‌های مختلف از جمله رادیو آزادی شکایت‌هایشان را از شکنجه و زندانی کردن‌ها به عنوان انتقاد مطرح کردند. سازمان‌های مختلف بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد بارها از حکومت طالبان خواستند که به جای وضع محدودیت‌ها زمینه را برای حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق و عدالت مردم فراهم کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. به مطالب مربوط به افغانستان از جمله شکایت مردم از آلودگی‌های صوتی در شهرها در ادامه برنامه خواهیم پرداخت، اما پیش از آن می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. در نخستین روز مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول هر دو طرف روی مبادله 1000 اسیر جنگی به توافق رسیدند. این مذاکرات روز جمعه تنها برای حدود 2 ساعت ادامه یافت، اما به دلیل اعزام هیئت‌های در سطح پایین امیدها برای نتیجه دادن آن کم شده است. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. مذاکرات روز جمعه پایانی بر یک هفته دیپلماسی سرسام‌آور بود که با تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگی آغاز شد که در نتیجه آن تا کنون 10,000 سرباز از هر دو طرف کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در سخنان در یک نشست اروپایی در تیرانا پایتخت آلبانیا گفت که اولویت شماره یک کیف برقراری آتش‌بس کامل بدون قید و شرط و صادقانه است. به گفته زلنسکی این آتش‌بس باید فوراً برای توقف کشتار و ایجاد یک پایه محکم برای دیپلماسی اتفاق بیفتد. اولین مذاکرات مستقیم صلح میان روسیه و اوکراین پس از بیش از 3 سال روز جمعه 26 ثور در استانبول برگزار شد و پس از 2 ساعت پایان یافت. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین که ریاست هیئت کشورش در این مذاکرات را بر عهده دارد، در پایان این جلسه 2 ساعته گفت که طرفین درباره مبادله 1000 اسیر جنگی به توافق رسیدند. همزمان اعلام شد که رؤسای جمهوری اوکراین و فرانسه همراه با صدر اعظم‌های جرمنی، پولند و بریتانیا یک کنفرانس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار کردند. گزارش رسانه ها آکی است که مقامات اوکراینی روسیه را به طرح خواسته های غیر قابل قبول در این مذاکرات متهم کردند. خبرگزاری ها به نقل از مقامات ترکیه می گویند نشست استانبول حدود 90 دقیقه پس از آغاز به پایان رسید. اندکی پیش از مذاکرات استانبول رئیس جمهور اوکراین گفت اگر هیئت روسی در استانبول با آتش بس موافقت نکند جهان باید واکنش نشان دهد، باید واکنش شدیدی از جمله تحریم بخش انرژی روسیه و بانک ها صورت گیرد. مسکو درخواست های اوکراین، کشورهای اروپایی و ایالات متحده برای آتش بس کامل و قابل تمدید 30 روزه را رد کرده و گفته است که آتش بس تنها در نتیجه مذاکرات حاصل می شود. زلنسکی پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها مذاکرات را چندان جدی نمی گیرند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم گفت که سطح مقامات اعزامی از سوی روسیه نشان می دهد احتمال دستیابی به پیشرفت چشمگیر کم است. اما افسود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آماده است تا هر چقدر لازم باشد در این مذاکرات بماند تا به صلح دست یابد.
بیشتر از خبر
معاون اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA هشدار داده که کاهش 102 میلیون دلاری کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهد کرد. اندرو سابرتون به تازگی اعلام کرده که با قطع کمک ها از میان 900 مرکز صحی 500 مرکز تحت حمایت صندوق جمعیت ملل متحد بسته خواهند شد. این در حال است که شماری از زنان مناطق دوردست افغانستان می گویند برای مراقبت های صحی و تداویشان و کودکانشان به مراکز صحی دسترسی ندارند و از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اسلام بیبی مادر 6 فرزند است که تازه از پاکستان به ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار برگشته و اکنون در منطقه که زندگی میکند به گفته خودش در کنار دیگر مشکلات با کمبود مراکز صحی دکتران مسلکی و دوا روبرو هستند. او به رادیو آزادی میگوید که نبود مراکز صحی آنها را با مشکل جدی روبرو کرده است.
من پاکستان ماجر اغلی و کلینیک نلارید.
ما از پاکستان برگشتیم. اینجا کلینیک نداریم که جهت تداوی مراجعه کنیم. زمانی که شب یا روز کودکان من یا زنان مریض شویم، حیران میمونیم با کجا مراجعه کنیم. باید برای ما کلینیک وجود داشته باشد. ما شاید ضرورت به کلینیک، دکتر زن و دوا داریم.
زرغونه یک باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده. میافزاید که پس از مسدود شدن کلینیک های سیار در این ولسوالی با دلیل دور بودن مراکز صحی مشکلاتشان بیشتر شده است.
بعضی مناطق ولسوالی محمدآغه مراکز صحی سیار تقریبا در منطقه دو دانه بود بسته شده. فعلا تونست چه مریض تا ما برده مریض از علاقه تفرید مریض به عملیات آسر بچار شده چون مرکز صحی دور بوده دیگر در موبین موتر طفل تولد کرده.
نگرانی ها از نبود دسترسی کامل به خدمات صحی در افغانستان به خصوص برای زنان و کودکان در حال است که به تازگی معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که کاهش 102 میلیون دلاری کمک های ایالات متحده 6.9 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهد کرد. آندرو ساربوتن اعلام کرده که با قطع این کمک ها از میان 900 مرکز صحی 500 مرکز تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بسته خواهد شد. او در صحبت با خبرنگاران در مورد سفر اخیر خود به چندین ولایت افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت
من تأثیر مخرب کاهش گسترده بودجه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را در یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان دیده و درک کردم. بحرانی که ممکن سرقت خبرها نباشد، اما همچنان یکی از بزرگترین حالات اضطراری جهانی باقی مانده است.
او افزوده که در این سفر مراکز صحی تحت حمایت سازمان ملل متحد را در کابل، بامیان و مناطق مرکزی میان افغانستان و پاکستان بررسی کرده است. ساربوتن واضح ساخت که ایالات متحده اخیراً تقریباً 33 میلیون دلاری بودجه جهانی خود را برای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد کاهش داده که 102 میلیون آن به افغانستان اختصاص داده شده بود. وی گفته است که بیشتر این بودجه برای ارائه خدمات سلامت خانواده، مراقبت‌های صحی سیار،
ارائه حمایت های روانی، اجتماعی، ضروری و خدمات حیاتی در یک کشور با یکی از بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان در نظر گرفته شده بود. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا هم خوانی ندارد. سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکارش کلستر جهانی صحت که شبکه متشکل از چندین نهاد بین المللی است نیز اخیراً در گزارش های جداگانه گفتند که دستور کامل قطع کمک های دولت ایالات متحده باعث تعلیق یا بسته شدن حدود 700 مرکز صحی در افغانستان شده است. اسوی هم دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز پیش از این گفته است که اگر تنها 25% از بودجه تامین شود از میان 9.3 میلیون نفر که به خدمات صحی نیاز دارند 7 میلیون نفر از این خدمات محروم خواهند شد. اوچا افزوده که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال 2025 بیش از 1900 مرکز صحی در افغانستان بسته خواهند شد.
از مشکلات در قسمت دسترسی به خدمات صحی شنیدیم. حالا هم شکایت ها از آلودگی های صوتی را دنبال میکنیم و این گزارش با سر و صدا ها در یک بازار محلی در کابل آغاز میشه.
احمد شاه بابا مینه شهر کابل چاراهی بودخاک است. در چهار اطراف این بازار نه تنها این که خانه های مسکونی قرار دارد، بلکه کلینیک های صحی و ماینه خانه های خصوصی نیز وجود دارد و این سر و صداها نه تنها افراد سالم بلکه بیماران را نیز اذیت می کند. خالد یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کورانه دیچ پکورو که مریضان لری
برخی خانواده ها در خانه بیمار دارد. طبیعی است که این صداهای بلند باعث ناراحتی روانشان می شود. اطفال هم از این سر و صداها خواب راحت ندارند. کسانی که آب مدنی می فروشند لوسپیکرهای بسیار قوی نصب کردند. حکومت تا حال مانعشان نشده است. همینطور فروشندگان آیس کریم هم در کوچه ها می گردند و موزیک مخصوص پخش می کنند. این سر و صداها تاثیرات بسیار منفی بالای روان دارد.
عبدالرؤف حسین باشنده ولایت نگرهار نیز شکایت مشابه دارد. او میگوید به دلیل سر و صدای بیش از حد در بیرون از خانه با کسی تلفنی صحبت نمی تواند.
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دغه مستونزه ډېره غټه او جدي ده. خلک ډېر په تکلیف
در شهرهای ولایات نیز این مشکل بسیار جدی است و مردم به شدت در عذاب هستند. اگر بخواهی در تلفن صحبت کنی نمیتوانی، چون به خاطر آلودگی صوتی صدا شنیده نمی شود. لود اسپیکرها روی هر کراچی نصب و فعال است و کراچی ها هم در تمام سرک ها و جاده های عمومی شهر ایستادند.
اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل میگوید در این زمین اقدامات را انجام دادند و برنامه های نیز روی کارند.
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانی که ما داریم در قسمت جلوگیری از آلودگی صوتی ما اجراءات خود را انجام میدیم و با شرکت های آیس کریم و خصوصا شرکت های آب در هفته آینده جلسه خود داشتیم و تمام توجه ما این است که بتانیم در شهر کابل متناسب با وضعیت زندگی که وجود داره از آلودگی صوتی جلوگیری بکنیم.
او در این زمینه بر همکاری مردم نیز تاکید میکند. پیش از این نیز شاروالی کابل در صفحه رسمی خود نوشته بود که در اواخر سال 1402 به هدف جلوگیری از آلودگی صوتی در جریان یک کمپین بلندگوهای زیاد را از کراچی ها در بخش های مختلف شهر جمع‌آوری کرده است. اما کسانی که در گزارش با آنها مصاحبه شده می گویند این بلندگوها بسیار ارزانند و اگر جمع‌آوری هم شوند فروشنده ها دوباره آن را می خرند. آنان میگویند حکومت طالبان باید برای این مشکل راه حل اساسی پیدا کند. قابل یادآوری است که نبود یک سیستم شهری منظم و مکان مناسب برای فروشنده های روی جاده و عدم اقدامات جدی نهادهای مسئول از عوامل اصلی آلودگی صوتی در کابل و شهرهای بزرگ ولایات به شمار می رود. دکتران و روانشناسان میگویند آلودگی صوتی تاثیرات منفی بالای روح و روان انسان میگذارد و اگر جلوان گرفته نشود در دراز مدت علاوه بر مشکلات صحی باعث وسواس دائمی و ناراحتی های روانی می شود.
رادیو آزادی
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بکگراند تحصیلتون بگین که تا چه ساعت تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالبتان چی بوده؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتو بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر از در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتیم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که همیجه تقاوت هم گرفتیم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در همین مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. بخاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به هست صورت ما اجرا کردیم و تیر شدنیم. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که ایره جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. بخاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی ولا اگر اونا نه هیچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پیسر برتان است کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر از عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراکتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با مجلس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریانه گفتم که حال ما پیشی کی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که متاور صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ای ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خود ما در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خود ما پشیمان هستم. بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید چوا آل سنیم از 68 سال هستم. دبی حالت است بعد ما آسوده می بودم. به خاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبل کی این دو چند دیز میشه. به خاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت، شب روز در خدمت می باشه. ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در قطعه بوده. ما به خاطر از این میگم که همین خدمت به خاطر کی کردیم و به خاطر چی.
سنگر سبتمند در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردیم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونومی نظامی خوب است که اونومی قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه این خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگیش را بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون از همون نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم. بخاطر از این که نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده اینمی که امی لباس نظامی که پلنگی است ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا، حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط شرایط جنگی بود ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برازی اجازه نبود که در دست خود باید بدریشی میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تای دیگه و پایین هم چپلی. اینی میجا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شده. میجا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که که در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود، نظامی نه تعصبات قومی داره نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که من از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که من از پشتون دفاع میکنم، نگفته که من از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردو که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جا بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن باید چای می دمو هتل می خوریم، با دیگه جای اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست ازی می گرفت که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیت شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس هست. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی خود نظامی این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکوت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی شانزه حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل با همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این موارد که یاد کردیم، بحث از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا به آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجا نظام هم صحیح بود، صلاح و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و صلاح هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
تنگرسی ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه. برای ازی دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه. وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محافل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. در دان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه، اولاده ازی را میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازی خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه به مؤسسه معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتر به مو تنظیم میکنه، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین به صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شوه. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاعد که همین پول تقاعد به خاطر عزیز که این سفید شده این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تدارب دیگر به دیگرها کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشای باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما امو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توضیح نشده. ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای بزدوری بکنه نمیتونه. این پول به خاطر امی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین هم کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد میگیم میگید دولت خدمت کرد چرا گدایی کنه، ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن زمین داشتن او رو فروختن خوردن، ولی حالی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفن، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست بایجان نام داره خودکشی کردن نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بود اینجا، ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود اویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است، یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه. این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن امکانات ندارن صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستن در این خانه افتیده، این امیال که خود ما گب میزنه، من خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، 2 سپای میلرزه، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو با امارت اسلامی اینمیست که امیم ریشفیده اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز است، را رفته نمیتونه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، 2 پایش میلرزه، اینمی حقوق امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. بخاطر از این نی خیرات است نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شود، در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، در 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان بجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همیشه صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم نی موتر دارم نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته، کدام دوست و آشنا و اندیوالی که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی. دیگه بناهن اینمی صدای ریشفیده را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشان که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی برش سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فقط شورا وظیفه شینی نیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، اینمی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فرغان حتی 12 شب ما در قندار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بهتون جبریم. او از پیش ما عریضه گرفت و 5-6 نفر ملاقات کردیم. شوانه 1000 رو پا کرام امی دادم امی جده هوتل. ولی ما پس نامید آمدیم امی جده. دیگه ما این رو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه. جامعه جهانی هم از ما دستاور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه. به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,750,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
خمار بودم سرگرمی به چشم یار بودم، شب با خدا خمار بودم سرگرمی به چشم یار بودم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدمستم. من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل این شب زدمستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. با من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم فتادی، دیشب که با من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم فتادی. میشب بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشب بودی من مست بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. با ناز و عشوه آدر بری من، قربان راحت چشم تری من. با ناز و عشوه آدر بری من، قربان راحت چشم تری من. بی طرز گلاب بوستان است، ایران سرخی نیمه بازد، بهتر ز گلاب بستان است. چشم تو نرگس، زلف تو سنبل، لبهای سرخت نازک تر از گل. چشم تو نرگس، زلف تو سنبل، لبهای سرخت نازک تر از گل. منش و کردم نازو کردی، بستم گریبان تو بازو کردی. منش و کردم تو نازو کردی، بستم گریبان تو بازو کردی.
درنو اوریدونکو.